ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 18 مهر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 10 اکتبر سال 2015 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان، همگی به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد. مجله شبانگاهی ما 30 دقیقه خواهد بود و همکارم وحید پوراستاد نیز اینجاست و میدونیم که هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره. اجازه بدید که بریم و بشنویم تازه ترین اونها رو.
خیلی متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. در پی انفجارهای روز شنبه در آنکارا، صدها تن در اعتراض به سیاستهای دولت ترکیه در خیابانهای استانبول تظاهرات کردند. در این انفجارها که به گفته احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه احتمالاً در نتیجه عملیات انتحاری رخ دادند، دست کم 86 تن کشته و 186 تن دیگر مجروح شدند. معترضان در استانبول رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و حزب حاکم عدالت و توسعه را مسئول خشونت ها دانستند و علیه آنها به سر دادن شعار پرداختند. همزمان ایران، آمریکا و آلمان در پیام های جداگانه انفجارهای روز شنبه در ترکیه را محکوم کردند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که مقام‌های دفاعی آمریکا و روسیه روز شنبه در تماس ویدئویی با یکدیگر درباره امنیت عملیات هوایی در سوریه با یکدیگر رایزنی کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که وزارت دفاع آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده گفتگوها بر روی بکارگیری شیوه‌های ویژه برای تأمین امنیت عملیات هوایی متمرکز بوده. بر پایه این بیانیه در جریان این رایزنی پیشرفت‌های حاصل شده و دو طرف موافقت کردند در آینده نزدیک باز هم در این باره با یکدیگر مذاکره کنند. در جریان یک رشته حملات انتحاری در یک از شهرهای کشور چاد 38 تن کشته و 51 تن دیگر مجروح شدند. یکی از مقام‌های دولتی در چاد گفته که این انفجارها ناشی از حمله دو گروه از بمبگذاران انتحاری به بازار و اردوگاه مهاجران در یک روستا بوده. به گفته یک از مسئولان نظامی چاد، اعضای افراطی گروه بوکو حرام در نیجریه مسئول این حملات هستند. کره شمالی روز جمعه به مناسبت 70مین سالگرد حکومت حزب حاکم کمونیست اقدام به برگزاری رژیم نظامی چشمگیری کرد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی که در این مراسم حضور داشت، این رژه را نشانه‌ای از آمادگی کشورش برای جنگ با آمریکا خواند. در این مراسم به غیر از یکی از اعضای ارشد حزب حاکم چین، هیچ یک از رهبران کشورهای دیگر شرکت نکرده بودند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مرکز فرماندهی مخفی گروه حکومت اسلامی در سوریه پس از حملات هوایی جنگنده‌هایش نابود شده است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، این وزارتخانه گفت که جنگنده‌های روسیه در 24 ساعت گذشته 64 پرواز علیه 55 هدف گروه حکومت اسلامی در سوریه انجام دادند. در این حال به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که دفتر آن در لندن است، گزارش داد که نیروی هوایی روسیه روز شنبه به مواضع مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در استان لازقیه حمله کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز به نظر می رسد که هدف این حملات شبه نظامیان چچن بودند که به سوریه آمدند. دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین گفت که صدای انفجار شدیدی در شهر الباب در شمال این کشور که تحت کنترل گروه حکومت اسلامی است شنیده شده است. الاجان
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود و تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. به دنبال وقوع دو انفجار در پایتخت ترکیه، دولت و نیروهای امنیتی کشور و مخالفان دولت ترکیه هر یک انگشت اتهام را به سوی دیگری نشانه رفته است.
اگر نگاه بکنیم به هدف این انفجارهای امروز در آنکارا، شباهت خاصی داره به انفجاری که در سروج صورت گرفت.
حسن روحانی میگوید تهران هیچگاه مانع از حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی در ایران نبوده است.
طبیعی است که شرایط انتخابات و تصویری که از سیاست داخلی ایران به جهان مخابره خواهد شد در سرمایه‌گذاری غربی‌ها و به خصوص آمریکایی‌ها بسیار مؤثر خواهد بود.
واکنش‌ها به مرگ حسین همدانی از فرماندهان سپاه پاسداران در شهر حلب در سوریه. و تظاهرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام و تلاش برای ملغا کردن مجازات مرگ. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در پی وقوع دو انفجار در پایتخت ترکیه، دولت و نیروهای امنیتی کشور و مخالفان دولت ترکیه انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه رفتند. همکارم جواد کوروشی در آغاز گفتگویی با عباس ولی، استاد دانشگاه در استانبول، از او پرسیده آیا اصولاً چنین اتهامی قابل قبول است و اگر چنین است با چه انگیزه‌ای می‌تواند انجام شده باشد؟ عباس ولی:
تا اونجایی که من میدونم این بیانیه‌ای که حزب دموکراتیک خلق‌ها داده و احزاب دیگه چپی کوچکتر غیر کردی اظهار نظر کردن، یا اتهام مستقیماً به نیروهای امنیتی بوده و یا اینکه نیروهای امنیتی را متهم به همکاری کردن، به این عنوان که یا به علم و دانش به این که یک همچین اتفاقی خواهد افتاد یا این که شرایط امنیتی طوری مهیا شده که امکان یه همچین کاری بوده. اگر نگاه بکنیم به هدف این انفجارهای امروز در آنکارا، شباهت خاصی داره به انفجاری که در سروج صورت گرفت و 33 نفر کشته شدن. به این عنوان که وقتی میگم شباهت هستش، به نظر میاد که هدف اصلی نیروهای چپ بودن، یعنی مقصود اینه که نیروهای چپ کلی در ترکیه که به اینها به اصطلاح مؤتلفین و پشتیبانهای حزب دموکراتیک خلق‌ها هستن که خودشون لزوماً با این حزب نیستن ولی در انتخابات ازش پشتیبانی میکنن.
اگر ما این اتهامی که به نیروهای امنیتی زده میشه رو قبول کنیم، اون وقت این پرسش پیش میاد که انگیزه شون چی بوده و چه هدفی رو با این کار دنبال میکردن.
من نمیگم که کمچین اتهامی لزوماً درست یا غلطه. این اتهام بر اساس مشاهدات و شباهتی بوده که صورت گرفته و اگر این اتهام درست باشه، فرض بکنیم که درست باشه، این برمیگرده به این که اون چیزی که خود به اصطلاح ترک ها میگن، یعنی دولت عمیق یا ژرف، یعنی اون چیزی که در زیر هست دیده نمیشه، یعنی نیروهای امنیتی و بخشی از نیروهای نظامی و پلیس اینا که در داخل خود دولت فعال هستن و منافع خاص خودشون رو دارن دنبال میکنن و لزوماً از وضعی که الان وجود داره راضی نیستن، احتمال همچین کاری هست. ولی اینا تماماً بر اساس حدس و گمانهایی هستش که یک نوع استنتاج قیاسی کرده بین اون چی که الان اتفاق افتاده و وقایع مشابهی در گذشته، به خصوص واقعه سروج.
در حادثه سروج، یعنی در اون بمبگذاری، مشخص شده که واقعا نیروهای دولتی نقش داشتن؟
نه، مشخص نشده، ولی به دموکراتیک خلق‌ها و احزاب مشابه دولت را متهم می‌کردند که از قضیه خبر داشته.
با توجه به اینکه انتخاب زودرس پارلمانی در اول ماه آینده میلادی در حال برگزار شدن هست، چه تأثیری میتونه واقعی این بمبگذاری بر روی انتخابات و فرایند رای گیری و رای دادن بگذاره؟
به نظر من فوری ترین هدف یک همچین واقعی و بخصوص اگر یک همچین واقعی تکرار بشه در عرض 2 هفته آتی، این هستش که هدف این هستش که این انتخابات به تعویق بیفته و این انتخابات نشه. این چند تا دلیل میتونه داشته باشه. یکی این که اون نیروهایی که در داخل دولت هستن میخوان این وضع یعنی دوام پیدا بکنه تا اونا بتونن به اهداف به اصطلاح میان مدت یا بلند مدتشون به اینجا برسن. دوم اینه که افرادی باید باشن در داخل دولت که به این نتیجه رسیدن که یعنی این تجدید انتخابات کمک چندانی به وضع موجود نکرده.
در مورد انفجارها در آنکارا پایتخت ترکیه با دیدگاه عباس ولی استاد دانشگاه در استانبول آشنا می شدید که به پرسش های همکارم جواد کوروشی پاسخ می داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. و بشنوید که در حالی که دولت باراک اوباما به دولت‌های جهان و همچنین بانک‌های آمریکایی یادآوری کرده که تحریم‌ها علیه ایران همچنان پا بر جاست و همچنین هشدار داده که شرکت‌های غربی تا پیش از اجرای کامل توافق هسته‌ای برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و دیگر بخش‌های اقتصاد ایران شتاب نکنند، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه با استقبال از ورود شرکت‌های خارجی به ایران گفت که تهران هیچ وقت مانع از حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی در ایران نبوده و مشکل حضور کارآفرینان آمریکایی از جانب دولت ایران نیست. شاهین بشیری از رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه با استقبال از ورود شرکت‌های خارجی به ایران گفت که تهران هیچ وقت مانع حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی در ایران نبوده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی با اعلام این موضوع در نخستین همایش بین‌المللی سیاست‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال در تهران افزود که طی سفر اخیر خود به نیویورک از فعالان اقتصادی آمریکایی برای سرمایه گذاری در ایران دعوت کرده است. وی همچنین افزود:
یکی از کارآفرینان معروف و مدیران معروف اقتصادی آمریکا از من میخواست که دولت ایران دولت آمریکا رو تشویق بکنه برای اینکه موانع پیش روی اونها رو برداره تا بتونن در ایران حضور داشته باشن. هیچ وقت ایران مانع حضور سرمایه گذاران آمریکایی در ایران نبوده.
این سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی بیان می‌شود که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه هفته گذشته مذاکره با آمریکا را به معنای باز کردن مسیر برای نفوذ به درون ایران دانست و اشاره کرد که در جریان مذاکرات اتمی آمریکایی‌ها در جاهایی فرصت پیدا کردند به کشور نفوذ کنند. وی همچنین گفت:
هر جا فرصت پیدا کردن یک نفوذی کردن، یک حرکت مضر برای منافع ملی انجام دادن. اونی که ممنوع است اینه، مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد.
هرچند این سخنان آقای خامنه‌ای در بیان چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی و ممنوعیت مذاکره با آمریکا بود، ولی در عالم اقتصاد همین گونه سخنان رهبران سیاسی یک کشور میتواند در تصمیم گیری فرد یا شرکتی که قصد سرمایه گذاری در آن کشور را دارد تأثیر منفی بگذارد. رضا علیجانی عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس در مورد موقعیت ویژه سیاسی ایران و نحوه مرتبط شدنش با اقتصاد به رادیو فردا میگوید:
معمولا روابط اقتصادی بین کشورها از یک منطق عموما اقتصادی تبعیت میکنه، اما در رابطه با ایران خب معمولا چه سیاست داخلی و چه سیاست بین المللیش در این امر موثره. در رابطه با ارتباط با آمریکایی ها هم اگر بیاد داشته باشیم، در دوران پس از جنگ، یعنی در یکی از دولت های آقای هاشمی، فکر میکنم آمریکا دومین شریک بزرگ تجاری ایران بود، در حالی که دو کشور با هم رابطه سیاسی نداشتند. در ایران الان یک جنگ و نزاع قدرتی در جریانی که فکر میکنم این ماجرا تا انتخابات به اوج خودش خواهد رسید. طبیعی است که شرایط انتخابات و تصویری که از سیاست داخلی ایران به جهان مخابره خواهد شد در سرمایه گذاری غربی ها و به خصوص آمریکایی ها بسیار موثر خواهد بود.
حسن روحانی در سخنان روز شنبه همچنین به مسئله طولانی شدن اجرای توافق هسته‌ای در ایران اشاره کرد و افزود
این فاصله زمانی برای اقتصاد دردسر آفرینه. چرا؟ برای اینکه خریدار ممکنه بگه که خب یکم صبر کنیم، خب وضع بهتر میشه، توافق اجرا میشه، تحریم برداشته میشه، شرایط بهتر میشه، ممکنه تقاضا رو در بازار دچار مشکل بکنه. این از یک طرف قصه. طرف دیگر قصه، خب برنامه ریزی هایی که برای ورود سرمایه، برای قراردادها برنامه ریزی شده، خب طرف میاد قرارداد میشینن تمام میکنن، میگه ما پاراف میکنیم امضاش بمونه برای روز اجرا، خب کارها عقب میفته.
در این میان منابع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفتند که دولت آمریکا هشدار داده است شرکت‌های غربی تا پیش از اجرای کامل توافق هسته‌ای برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و دیگر بخش‌های اقتصاد ایران شتاب نکنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از این در یکی از سخنرانی‌های هفتگی‌اش که شنبه 27 تیر ماه بیان شد گفت
اگر ایران این توافق را نقض کند، تحریم‌هایی که وضع کرده بودیم، همان تحریم‌هایی که اقتصاد ایران را فلج و این توافق را ممکن کرد، به سرعت به جای خود باز خواهد گشت.
برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام روز 23 تیر ماه در وین میان ایران و 6 قدرت جهانی مورد توافق قرار گرفت. از آن زمان تا کنون با وجود آنکه سنای آمریکا در تلاش برای رد این توافق ناکام ماند و دولت اوباما موفق شد موافقت کنگره در اجرای برجام را جلب کند، ولی هنوز مجلس شورای اسلامی تصمیم نهایی خود را در این زمینه اتخاذ نکرده است.
اینجا رادیو فرداست و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که کشته شدن سرتیپ حسین همدانی، یکی از فرماندهان ارشد سپاه، در حوالی شهر حلب در سوریه به دست نیروهای داعش واکنش‌های متفاوتی رو در داخل و خارج از ایران به همراه داشته. دولت ایران از حسین همدانی به عنوان مستشاری یاد می‌کند که به نیروهای نظامی دولت بشار اسد مشورت می‌داده. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران و حسن روحانی رئیس جمهوری هر یک در پیام‌های جداگانه کشته شدن سرتیپ حسین همدانی را تسلیت گفتند. دبیر شورای امنیت ملی علی شمخانی نیز در جمع خبرنگاران بر مسئولیت مستشاری حسین همدانی در سوریه و منطقه حلب تاکید کرده و گفت به دلیل حملات هوایی روسیه و تضعیف روحیه گروه داعش، حسین همدانی به طور ناشناس در منطقه حلب حضور داشت تا بتواند به نیروهای سوری مشورت بدهد. آقای شمخانی گفت اگر امثال حسین همدانی در سوریه در برابر داعش نایستند، ناامنی به مرزهای ما هم کشیده می شود. علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مورد ادعای ایران مبنی بر عدم حضور نظامی در کشور سوریه به رادیو فردا می گوید
ایران سالهاست در سوریه حضور نظامی داره. یکی از پایگاه‌های مهم نظامی ایران در سوریه قبل از جنگ داخلی در این کشور در منطقه زبدانی در نزدیکی دمشق هست و نیروهای سپاه پاسداران حضور فیزیکی فعالی در سوریه دارند، تا جایی که حتی کارمندان و افراد وزارت خارجه شاغل در دمشق هم با نظر مستقیم سپاه و بیت رهبری هست که تعیین میشه. و با شروع جنگ داخلی در سوریه حضور سپاه در این کشور فعالتر شده و بسیاری از رسانه‌های عربی در منطقه به خصوص در لبنان گزارش‌هایی دادن ظرف مدت اخیر که ایران نیروهای نظامی هم در این مدت از خاک خودش به طرف سوریه ارسال کرده که بیشتر اونها از افرادی هستن که در ایران مثل افغانهایی که در ایران پناهنده شدن یا مشکلات اقامتی دارن یا بعضی از سرباز وظیفه ها رو اینها در قالب نیروهایی به سوریه اعزام کردن.
فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری نیز ضمن تسلیت به مناسبت کشته شدن حسین همدانی گفته است او به دست به گفته او مزدوران میدانی آمریکا و صهیونیسم به شهادت رسیده است. حسین فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز حسین همدانی را از پایه‌گذاران سپاه پاسداران و از افراد مؤثر در دفع به گفته او کودتای آمریکایی فتنه سال 88 دانست. مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران و رئیس اسبق پلیس تهران بر نقش مهم حسین همدانی در آشوب‌های پس از انتخابات سال 88 تأکید کرد و گفت ما همگی باید از روش‌های برخورد او با معاندین درس بگیریم. از دیگر سو گروه‌ها و رسانه‌های حامی بشار اسد از حسین همدانی به عنوان شهید برای دفاع از سوریه یاد کردند. آژانس خبری شام اعلام کرد او برای آزادسازی فرودگاه نظامی در منطقه شرقی حلب حضور داشت که به دست داعش به شهادت رسید. گروه خبری ترتوس نیز شهادت او را به مردم و دولت ایران تسلیت گفته است. گروه‌های مخالف آقای اسد اما با اعلام اینکه ایران همیشه حضور نظامی خود را در سوریه انکار کرده است میگویند کشته شدن حسین همدانی نشان داد ایران برخلاف تمامی ادعاهایش در سوریه حضور نظامی دارد. علی مهتدی:
گزارش‌های مختلفی منتشر شده از طرف مخالفان حضور نظامی ایران در سوریه که اونها مدعی هستند که کشته شدن افراد بسیار بلندپایه‌ای مثل سردار همدانی این مرتبط هست با آمار بالای کشته شده‌های حزب الله در سوریه و نشون میده که این نتیجه گرفتند که حضور نظامی ایران و حزب الله در سوریه برای کمک به بشار اسد شکست خورده و وقتی که کار میرسه به کشته شدن این قبیل مسئولان عالی رتبه این بیشتر نشون میده که این پروژه شکست خورده و ارزیابیشون این هست که به همین دلیل هست که روسیه هم وارد جنگ شده و علاوه بر این که در حال حمایت از بشار اسد هست به نوعی به کمک حزب الله و نیروهای سپاه در سوریه هم اومده و اونها را از مخمصه‌ای که در آن گیر کردن میخواد نجات بده.
روزنامه وال استریت جورنال از قول نیروهای محلی مخالف اسد مینویسد اگرچه ایران مدعی است حسین همدانی به دست گروه خلافت اسلامی یا داعش کشته شده شواهدی وجود دارد که نشان میدهد در کشته شدن او گروه‌های مخالف حکومت بشار نقش داشتند. گروه فعالین مدنی مخالف دولت سوریه تاکنون جدولی با نام و تصویر 50 عضو نظامی دولت ایران که در سوریه به قتل رسیدند تهیه کرده است. حسین همدانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود که در جریان ناآرامی‌های کردستان در سال‌های اول پس از انقلاب اسلامی همچنین جنگ 8 ساله ایران و عراق شرکت مؤثر داشت. از او به عنوان یکی از بنیانگذاران سپاه پاسداران در منطقه غرب ایران به ویژه استانهای همدان و کردستان نام برده شده است. سرتیپ حسین همدانی در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات سال 88 از فرماندهان سپاه بود که با معترضین به شدت برخورد کرد. حسین همدانی روز پنجشنبه در شرق حلب به دست نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش کشته شد.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید و ما به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام بعد از ظهر امروز شنبه تظاهراتی از سوی کانون پناهندگان و کمیته دفاع زندانیان سیاسی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین برگزار شد. اجازه بدید که سری بزنیم به شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام. خواهان لغو فوری همه احکام اعدام هستیم. رژیم جمهوری اسلامی ایران همچنان رتبه شرم‌آور اول در اعدام را در جهان به نسبت جمعیت به خود اختصاص داده و اعدام و حبس فیزیکی مخالفین با موجودیت این رژیم پیوند خورده است.
در ادامه تظاهرات به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام در شهرها و پایتخت‌های اروپا بعد از ظهر روز شنبه حرکت مشابهی هم همون گونه که شنیدید در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران برپا شد. این روز جهانی سال 2002 میلادی 13 سال پیش با هدف اصلی لغو مجازات اعدام در سراسر دنیا از سوی دو سازمان عفو بین الملل و همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام شکل گرفت. به همین مناسبت امسال هم مانند سالهای پیش تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین برگزار شده. سخنگوی این حرکت آقای حمید نوذری است.
امروز شنبه 10 اکتبر، در این روز ما اعتراض داریم به رژیمی که از بد به پیدایشش اعدام رو به عنوان یکی از ابزار سیاسی خود به ویژه علیه فعالین سیاسی و فعالین مدنی به کار میبره. اعدام در 37 سال گذشته با مدیریت جمهوری اسلامی پیوند خورده و ما از اوائل این حکومت شاهد این سیاست یعنی از بین بردن مخالفین هستیم. امسال هم در اینجا جمع شدیم که بگیم که اعتراض میکنیم به سیاست که در رابطه با زندانیان سیاسی و محروم کردن اونها از مداوا و کمک‌هایی که برای اونها لازمه. مرگ شارخ زمانی نمونه از این بود که چگونه رژیم جمهوری اسلامی ایران با مخالفین خودش برخورد میکنه. اینو در رابطه با خانم نرگس محمدی، بهاره هدایت و دیگران هم شاهدیم. این دلیل اصلی حضور ما اینجا، خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران، لغو مجازات اعدام، لغو شکنجه و مجازات‌های غیر انسانی در جمهوری اسلامی ایران هستیم. ما معتقدیم که این قوانین با رویه بشریت مترقی و رو به جلو در تضاد و برای همین خاطر رژیم جمهوری اسلامی و سیستم اون رو که باعث این همه نابسامانی اجتماعی در ایران محکوم می‌کنه.
علاوه بر آنچه حمید نوذری گفت، در فراخوان تظاهرات در برابر سفارت ایران در شهر برلین همچنین آمده شرکت کنندگان نگران جان همه زندانیان سیاسی عقیدتی از جمله صدیقه مرادی، بهنام ابراهیمزاده، رضا شهابی، سعید شیرزاد، زینب جلالیان، یاشار دارالشفا، زانیار و لقمان مرادی، رسول بوداغی، دراویش گنابادی، بهایان زندانی، روزنامه نگاران زندانی و به ویژه زندانیانی که زیر حکم اعدام قرار دارند و یا بلا تکلیف در بازداشت به سر میبرند هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در بخشای خبری گوناگون رادیو فردا از جمله همین مجله شبانگاهی، شما شنونده خوب ما با دیدگاه‌های صاحب نظران و کارشناسان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و هنری و همچنین بسیاری دیگه آشنا میشید. اما از همه مهمتر این که شما شنونده خوب ما چه نظری در مورد مسائل مختلف دارید؟ شنوندگان گرامی رادیو فردا، ظاهراً اشکالی پیش اومده، اجازه بدید که ادامه بدیم با صدای شما.
امروز روز لغو مجازات اعدامه. امیدوارم در ایران هم مجازات اعدام لغو شه تا گام بلند به سوی تمدن بزرگ مردم ایران بردارن. کشتن انسانها درست نیست، چه به وسیله دولت باشه اسمش رو اعدام بذارن، چه به وسیله فرد باشه، چه به وسیله قبیله و گروه و کس دیگه ای. انسانها برای یک بار باید بشینن و مشکلاتشون از طریق گفتگو با هم دیگه حل کنن. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
از یک طرف آقای خامنه‌ای می‌فرماید ما هیچ مذاکره‌ای با امریکا نخواهیم کرد و امریکا را شیطان بزرگ می‌نامد. از طرف دیگه آقای روحانی صحبت از رواقت و تعامل با کشورهای جهان به زبان می آورد. از یک طرف نظام جمهوری اسلامی دخالت در کشورهای همجوار را تکذیب می کند. از آن طرف فرمانده سپاه قدس در سوریه کشته می شود. از یک طرف آقای روحانی اعلام می کند تورم زیر 20% می باشد. از آن طرف چندین وزیر آقای روحانی هشدار به فاجعه اقتصادی را می دهد. ما برای خریدن 4 تا نون موندی در عوض چمدان های پر از پول راهی کاخ بشار اسد و حزب‌الله لبنان داره میره.
باید گروه های معارض سوریه میانه‌روها با دولت بشار اسد اینا بیان آتش بسی رو اعلام بکنن دو طرفه، بعد تا سوریه بتونن نیروهای داعشی رو از بین ببره با اون حملات هوایی شدیدش و با دولت سوریه همراهی بشه تا داعش از بین بره، بعد بشینن مذاکره کنن و یه دولت فراگیر بیاد رو کار. خداحافظ. حسن هستم از ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
من هم بار دیگه شماره پیامگیر رو براتون اعلام میکنم به سبک دیگری، 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، جایی که ما هستیم، 20420. اگر این رو به خاطر بسپارید پس از اون ساده است، 22 11 22 112. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. شب و روز بر یکایی که شما عزیزان خوش.